بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام مجتبی در لحظات آخر عمرشون سفارشاتی به یکی از یارانشون داشتن، بنا به تقاضای خود اون یار که عمل به این سفارشات یقیناً راه فوز و فلاح رو به روی انسان باز میکنه. واقعا انسان گاهی باید از عقل خودش سوال بکنه. جواب عقل مثبت که به قول قرآن مجید در این میلیون ها جاده‌ای که به روی انسان باز کردن، که این میلیون ها جاده یکیش جاده خداست، اسمش هم بنا به نامگذاری خود پروردگار صراط مستقیمه که ابتدای این جاده فطرت، پایان این جاده هم طبق آیات قرآن بهشت ابدی. جاده‌ای که سیر در این جاده تمام حقوق انسان رو تأمین میکنه و انسان رو هم تشویق میکنه حقوق دیگران رو، حتی حیوانات رو رعایت بکنه. بپرس آدم که آیا این جاده انتخابش به مصلحت انسانه؟ یا از این میلیون ها جاده ای که گمراهان تاریخ به روی انسان باز کرده که ابتدای جاده جهل، پایانش هم جهنم، یعنی بین دو تا جیم قرار داره، جنون جهل، جنون دوزخ جهنم رفتن. کدوماش به مصلحت انسان؟ البته این مثل اینه که آدم بشینه بپرسه نور بهتره یا ظلمت، بهار بهتره یا زمستان، کبیر بهتره یا جاده‌ای که دو طرفش پر درخت و گل و آبه، هوای پاک بهتره یا هوای آلوده. با اینکه روشنه ولی در عین حال آدم بیشینه بپرسه که ای عقل، آیا جاده‌ای که آفریننده تمام موجودات برای من ترسیم کرده و نقشه این جاده از دل علم و حکمت و عدل و رحمت و محبت در اومده و ابتداش فطرت و پایانش بهشته بهتره، یا جاده‌ای که اولش جنون جهل جاهلان مخترع جاده‌های باطله و پایانش هم جهنم؟ چی جواب میده عقل؟ و بعد جوابی که از عقل خودم گرفتم، حالا بیام با چشمم زندگی پاکان دوره خودم و ناپاکان رو ببین. پاکان قرن قبل رو که تو کتابا نوشتن و ناپاکان قرن قبل، همینطور تاریخ رو برگردم تا برسم به زمان حضرت آدم، از این دو نفر زندگی کدوما بهتر بوده؟ مثلا در مملکت مصر زندگی فرعون بهتر بوده یا یوسف؟ کدوماش؟ زندگی فرعون قرآن مجید بیان میکنه و به وضوح هم بیان میکن: ان فرعون علا فی الارض، گردن کش بود. گردن کش بود یعنی زیر بار هیچ حقی نمیرفت، نقدی که فقط خدا ارائه میکرد، اصلا زیر بار هیچ حقی که پیش میومد نمیرفت. و جعل اهلها شیعه، مردم رو از یک پارچگی قطع قطع کرد. یستضعف طائفة طائفة منهم، یه دی رو به خاری کامل نشون و تمام توان رو ازشون گرفت و یه دی رو بر گرده این ناتوانان سوار کرد که هر کاری دلشون میخواست میکرد. یوسف به ها ابنا هم سر میبرد بچه هاش و یستحیی نسا هم، داغداران مادران داغدار رو زنده میذاشت. انهو کان من المفسد، آیا زندگی فرعون بهتر بود؟ زندگی فرعونای روزگار ما بهتره؟ زندگی این اسرائیلی ها بهتره؟ زندگی غارتگران انگلیس و آمریکا بهتره؟ روشش زیباتره؟ یا زندگی پاکان عالم، حالا در گذشته یکیش یوسف، از دامن پدر جداش کردن، کتکش زدن، تو چا انداختنش، رفتن، اومده مصر، یه مدتی درگیر با غریزه جنسی یه زن بوده حدود 7 سال که لحظه به لحظش کشنده بوده براش، یعنی زن زیبا رو با زیباترین لباس، با هنرمنداده ترین عشوه‌گری ها، لحظه به لحظه این 7 سال میبینه و پروردگار به او اجازه آلوده کردن و نجس کردن خودشون نمیده و او هم خودشون نگه میداره. این زندگی بهتره که آدم به زن شوهردار خیانت نکنه یا خائنه به زن شوهردار زندگیش بهتره؟ که بی وجدانه، کثیفه، خائنه، ظالمه، پلیده. و اگر نگاه به جریمه خدا بکنه، خداوند اجازه یه استکان آب خوردن به زناکاری که با زن شوهردار زنا کرده و خودش هم زن داره نمیده. یعنی دیگه ارزش یه استکان آب خوردن رو هم نداره. میگه قصاص کشتن کدوماشون بهتره؟ خب 7 سال که بلای این زن رو کشید، 9 سال هم بلای زندان رو کشید. زندان فرعون ها زندان عادی که نبوده، سخت‌ترین زندان ها. همه اینا رو هم از دست داداشاش کشید. اونا انداختنش تو چار، رفتن کاروان اومد درش آورد، سر از مصر در آورد و سر از کاخ و بعد سر از زندان و بعدم خداوند متعال او را عزیز مصر کرد. حالا در کنعان بارون نیامده، باغا خراب شده، محصول نیست، قحطی، بیداد میکنه. 10 تا برادر بلند شدن با یه پول کم، شنیدن عزیز مصر نگذاشته قحطی بر مردم مصر اثر کنه و تازه اضافه جنس هم برای دادن به بیرون داره. چه مدیریت قوی که 7 سال قحطی یه نفر صوبونش لنگ نکنه. یه نفر با پول اندکی اومدن گردنشون رو کج کردن، نمیشناسنش هم این یوسفه. میگن عزیز به ما جنس بفروش، نون دیگه نداریم بخوریم، گندم نیست، حبوبات نیست، باغ نیست. این بهتره که انسان نسبت به اونی که آزارش داده کریم باشه، آقا باشه، با وقار باشه، با محبت باشه، به رخ نکشه. این بهتره. یا زندگی اونایی که در بیرونن تمام تلفناشون کنترل دولت ها و کنترل امریکاست، که کمترین حرکتی نتونن بکنن در یه زندان بزرگ، یه زندگی جاسوسی محدود کننده خطرناک که ممکنه با یه تلفن سرشون به باد بره، در حالی که هیچ کاری هم نکردن. مثلا تو تلفن یه حرفی زدن که اوباما خوشش نیاد. گفت بار این 10 نفر رو پر کن. پر باراشونو پر کردن. اومدن گفتن عزیز باراشون پره، گوه هر چی پول دادن پولارم به بارشون برگرد. این بهتره یا جیب بری؟ که من جنس بدم پولشم بگیرم بعد بگم پولشو به باراشون برگرد، کدومش بهتره؟ برم کیف زنی، برم جیب بری، برم اختلاس، برم رشوه، برم دزدی، برم دلا رو بسوزونم، کدومش بهتره؟ به جان زنده دلان سعدی، چقدر این شعر قیمت، چقدر قیمت. حیف که رسم و رسوم گذشته ابین رفته. قدیما مردم که خونه می ساختن، خونه پدر بزرگ پدری و پدر بزرگ مادری من هم همینجور بود، در خونه دو تا سکو هم می ساختن. که این پیر مردی، پیر زنی، باربری میاد بره خسته از پاش درد میگیره، بیشینه رو این سکوها یه استراحتی بکنه. بعد درو که وا میکردی یه هشتی بود که اگه این بند خدا هوا گرمه میخواد یه چرتم بزنه بیاد تو این هشتی بگیره بخوابه. صابخونه ها آبخونک می آوردن، هندونه می آوردن، خربوزه می آوردن. بعد سر درا همه اغلب خونه ها من یادمه کاشیکاری بود که بعضی ها انیکات بود، بعضی ها آیت الکرسی بود، بعضی ها بسم الله الرحمن الرحیم بود، بعضی ها نوشته بود این بناییست که البته خلل خواهد یافت، یه روزی کهنه میشه و رو هم میرزه. خنکان قوم، یعنی خوش به حال اون مردمی که در بند سرای دیگر هند. این خونه که خراب میشه یا دست به دست میشه یا بعد مردن من وارثای من با هم غر میکنن و هم دیگر رو میزنن و با هم تهمت میزنن و تا یکی بیفته وسط بفروشن کدوم سهم خودشونو بردارن برن با تلخی و با جدائی و با فحش و با دعوا. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند سرای دیگرم. بعضی هم این شعر بالا سر در خونه هاشون. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود، بساز قصر محبت که خالی از خلل است. بعضی هم این شعر بالای سر دراشون بود، به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آن که دلی راز خود بیازد. بناحق البته، ولی یکی به من بدهکاری نمیده میرم شکایت میکنم، زندانش میکنن، مصادره میکنن، مالش رو حق منو میدن، بقیهش هم پسش میدن، اون هرچی میخواد دلش بسوزه، غلط کرده، غارت کرده، خیانت کرده، بسوزه. اما به ناحق دل سوزوندن. به جان زنده دلان، چقدر این شعر قیمت داره سعدیا. این حرفا رو ما ایرانی ها زدیم با الهام گرفتن از قرآن و روایات، ولی شما اغلب شعرهای شعرهای عرب رو ببینید، من دیدم خیلی شعرشون یا راجع به چشم و ابروی معشوقه، یا راجع به قد معشوقه، یا راجع به موی معشوقه، یا راجع به نمیدونم زیبایی حرکات معشوقه، یا راجع به عشوه‌گری های معشوقه. اما در ادبیات ما ادب، درس، پند، نصیحت پره. به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزدان که دلی را ز خود بیازاری. اینجوری آدم زندگی کنه بهتره یا مثل این مریدای احمق نتانیاهو؟ کدومش بهتر؟ حالا اول از عقل بپرسیم جواب بگیریم که صراط مستقیم بهتره یا صراط کج؟ کدوماش؟ رایی که ابتداش فطرت انتهاش جنت بهتره یا رایی که ابتداش جنون جهل انتهاش هم جهنم و عذابه؟ کدوماش بهتره؟ جوابمونو بگیریم، بعدم هر دو زندگی رو در زندگی امروزی ها و گذشتگان بریم. گو پولاشونو تو بارشون بزن. برگشتن کنعان، وقتی بارا رو خالی کردن دیدن عجب مرد با عظمتیه، عجب مرد دل بزرگیه، عجب مرد روحیه داریه، جنس داده، پرم داده، قیمت جنس هارم برگردید. گفتن پدر عجب انسان، دیگه داشت مواد غذایی تموم شد، دو مرتبه اومدن مصر. دوباره هم بهشون جنس داد. بار سوم که اومدن مصر و یوسف رو شناختن، یوسف در اوج قدرته، چیکارشون کرد؟ گفتش که برادرانم، فکر گذشته رو نکنید. لا تصریب علیکم اليوم اذهب. من در دلم هیچ نگرانی از شما ندارم، هیچ انتقامی هم نمیخوام از شما بکشم، هیچ. برگردیم بریم پدرم و مادرم و خانوادتون رو بردارین بیارین اینجا، من خونه بهتون میدم، زندگی میدم، کار میدم، کاسبی میدم. این بهتر نیست که جدا نشیم از هم به خاطر یه آزاری که دیدیم؟ همه سر یه سفره باشیم، همه دور هم باشیم، همه از هم گذشت بکنیم، همه به هم محبت بکنیم. برین و همه خانوادتون رو بردارین بیرین، این بهتر نیست؟ تا تحقیرشون کنه، تا انتقام بگیره، تا جداشون بکنه. و بعدم همه که اومدن، یعقوب به شاه مملکت عزیز مصر گفتش که پسرم من یه 5 دقیقه میخوام در خلوت تو رو ببینم، هیچگی نباشه. گو همین امروز تشریف میشه این اتاق خلوت، هیچگی نباشه. حالا بابا مطلبتون رو بگم. گو عزیز دلم، خدا که به ما خبر نداد تو رو بردن چی شد، الان هم که جریان پروندهش تموم شد و بسته شد. این داداشای تو روزی که تو رو از من جدا کردن بردن چی کارت کردن؟ گو بابا جاده با کردن من عزیز مصر شدم، اونا باعث شد. اینا من کنعان مونده بودم، مثل اینا یا چوپون بودم یا کشاورز. باعث سلطان شدن در این مملکت برادرانم شد. گفت بابا چی کارت کردن؟ گفت بابا اصلا من حرفی ندارم بزنم، چون عفا الله اما صدف، خدا از گذشته انسان ها چشم پوشیده. من چی بگم برای تو، چی کارم کردم؟ اونا باعث شدن من عزیز مصر شدم. این بهتره؟ یا وقتی آدم قدرت پیدا کنه طرفشو بخواد، یادته؟ حالا پدرتو در میارم، نه پدرتو تنها، جد و آبادتو در میارم. فکر کردی؟ من خدای شما با کسی جنگ دارم؟ خدای شما که به همه گناهکارا جلو چشمتونه مهلت داده، حالا یا عوض بشن یا نه برن اون طرف جهنمی که خودشون درست کردن، برن تو جای خودشون. کار خدا که نی، اخلاق خدا، رفتار خدا، تخلقو به اخلاق. خب مطلب حضرت مجتبی رو تمام بکنم نذارم برای آینده یا سال دیگه، که نمیدونیم هستم یا نمیدونم هستم نیستم، که سخن دیشب و سخن امشب با هم یه نوار کامل بشه. ادامه دادن حضرت، فرمودن جناده تو از ثروتی که جمع میکنی غیر اونی که نیاز داری ازش نمیتونی استفاده کن. یه خوردن، یه لباس، یه مرکب، یه مسکن اضافه نداره، بقیهشو باید جمع کنی و تو بشی خزانه دار ورثت، حمال اونا بشی. جناده هر چی از سفره دنیا برداری، فی حلال ها حساب. اگه روز قیامت پرونده مالی تو ببینن، ببینن از زمانی که درآمد پیدا کردی تا دم مرگت درآمد حلال بوده، حساب میکنن مطابق درآمد حلالت بهشت بهت میدن. حساب میکنن، نه اینکه دستبند بهت میزنن میگن وایسا تا برسیم به حلال مالیت ببینیم چطور میشه. فی حلال و حساب یعنی حلال و حساب میکنن، پاد به خودت برمیگردونن به صورت بهشت مال خودته. اما و فی حرام ها عقاب. جناده اونی که مال حرام جمع کرده، مال حرامی که خورده که خورده، لباس کرده کرده، خونه کرده خونه شده، ماشین خریده ماشین خریده، بقیهش هم که ذخیره کرده، همه بین رفته که هیچیشو نمیاره آخرت. فی حرامه ها اقاب. اگه پرونده تو رو برسن و ببینن درآمدت حرام بوده، باید سرتو بندازی پایین مثل آدم بری جهنم. و فی شبهات عتاب. چیزی رو اگه به دست بیاری نفهمی حلاله یا حرامه، سرزنشت میکنن، جریمت نمیکنن، فقط بهت میگن خود بیشتر مواظبت میکردی که بفهمی این حلال یا حرامه. اونی که برات روشن نیست حلال یا حرامه و میخوری، سرزنش داره، عقاب نداره. جناده انزل دنیا به منزلت المیته. این امور مادی رو به مثل یه میته حساب کن. چه جور جناده کسی که تو بیابون از گرسنگی داره میمیره، یه عقاب مرده میبینه، یه کرکس مرده میبینه، یه بز مرده میبینه، به اندازه این که خطر از جانش رد بشه، قرآن میگه خوردنش حلاله، بخور بخور نکن، به اندازه نیازت از این دنیا بخور. فکر کن داری میته میخوری که اگه نخوری جونت در خطر. اون وقت اینجوری آدم دوریان رو نگاه بکنه، یک دونه گندم رو اسراف نمیکنه، یه لقمه نون، یه دونه انگور، یه دونه انار، خورده نونایی تو سفره. کی از اولیای خدا من زیاد باهاش هم سفره بودم، شام نهار، وقتی که تموم میشد غذا من دیدم با یه اشتیاقی این خورده نونا، خورده برنجایی که اون وقتا سفره ها پارچه‌ای بود ریخته، تمام و جمع میکنه، بعد این سفره رو با دوتا انگوش میگیره تکون میده تو مشتش و میخوره. یه وقت بهش گفتم که چرا این کارو میکنی؟ گفت دارم به حورالعین مهریه میدم، قبل از این که برم اونور مهریه میدم. گفت اینا نعمت خداست، برای چی دور بریزم؟ مرغ و خروسم که ندارم تو خونه. میدونی این دانه گندم چند هزار کیلومتر تو این طبیعت راه طی کرده، حالا یه خورده نون شده که برسه تو وجود من بشه نماز و روزه و گریه، اینو محرومش بکنه. وقتی که آدم آب و اسراف نمی کنه، ده جور کچلوار تو کمدش نمیذاره، پنج جور کفش خارجی نمیذاره، با یه ماشین معمولی زندگی میکنه، جناده دنیا رو مثل میته حساب کن و خودت رو مضطر به خوردن میته. فخذ منها ما یکفیک فإن کان ذلک حلالاً، اگر این میته بهت حلال باشه، کنت قد زهدت فیها، روز قیامت به اندازه لازم که از سفره دنیا مصرف کردی به تو سردوشی زهد میدم. و این کان حرامم لم یکن فیه وزر، اگه اونی که خوردی حرام بوده به خاطر ضرورت، مرغ مرده رو بردی پختی خوردی چون نداشتی، گوشت بز مرده رو بردی خوردی نداشتی، اگر حرام باشه زورم جناده لم یکن فیه وز، اصلا گناه پاد نمی نویسن. فا اخست کما اخست المیته، از دنیا مقداری برداشتی، مثل این که از گوشت مرده تو بیابون برداشتی. و این کان الاتاب فا این الاتاب یسیر، اگه سرزنشت هم بکنن اضافه رفته باشی سرزنش آسونیه. همین با محبت بهت میگن از این میته چرا یه لقمه اضافه خوردی؟ نمیخوردی. همین بعد فرمود جناده فکر کن تو دنیا هم میشه میخوای بمون، خب زندگی تو به پاکی ترسیم کن، همیشه پاک که نمیمونی. و عمل آخرته کن نکه تموت و قدا، برای آخرت جوری کار کن انگار فردا روز آخرت، هر رو فکر کن فردا روز آخرت. و ازا عربت ازن بلا عشیره، اگه تک و تنها بدون هزار تا قوم خیش عزت میخوایی و هیبتن بلا سلطان، یه وقار و بزرگی بدون قدرت میخوایی، و ازا عربت ازن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. اگر عزیزی میخوایی، اگر توانمندی میخوایی، از خاری معصیت بی بیرون و برو در گردونه طاعت الله. اون وقت وقتی که مطیع خدا شدی، پیش خدا، پیش انبیا، پیش اولیا، نزد ائمه عزیز میشی و بعد منبر یا اینجا یا منزل، حتما برای تکمیل بحث امشب آیه 7 و 8 و 9 و 10 سوره مؤمن رو هم ببینید، جزء 23، نه مؤمنون، که ببینید اونایی که اهل اطاعتن، اونایی که اهل بازگشت به خدا، 24 ساعته تا زندن خدا در صریح این آیات میگه فرشتگان عرش و اطراف عرش از من برای اونها مغفرت و بهشت و نجات از جهنم میخوان. این 3 آیه رو ببینی، 4 آیه رو ببینی، خیلی عالی، خیلی آدم رو دلگرم میکنه که آدم اینجا نشسته، تو خونش نشسته، میلیونها فرشتگان عرش و اطراف عرش مرتب میگن خدایا این بنده تو بیاموز، خدایا رحمت تو شامل او کن، خدایا بهشت تو با پدر مادرش و زن و بچهش نصیب او کن. اینا همه تو آیه است. خدایا اینا رو از جهنم نجات بده و بدنشون رو بر دوزخ حرام کن. دعای فرشتگان عرش میدونید 100% مستجاب. آدم وارد یه جاده‌ای باشه که میلیون‌ها فرشته یه عرشی دعاگوش باشن، الان دارن ما رو دعا میکنن، فقط گوش ما باز نه، همین الان گوش ما رو خدا باز کنه، زمزمه یه دعای فرشتگان رو میشنوه حتما. خب دیگه داریم به شب‌های قدر نزدیک میشه. هی داره درهای رحمتش گسترده تر باز میشه، مرتب داره خودش دعوت میکنه، توبه کنندگان کجایی، عبادت کنندگان کجایی، بندگانم کجایی. چه فایده که حالا دیگران رو نمیدونم، اما خود من واقعا توان بیان رحمت و محبت خدا رو به شما ندارم، واقعا ندارم. این آیات قرآن رو که آدم میبینه، این روایات رو که میبینه، اصل بهتش میبره که یه آدم 70-80 کیلویی 90 کیلویی مثلا 50 سالشه 60 سالشه، از 15 سالگی تا امشب یه نماز دست با شکسته خونده، یه روزه گرفته، یه 10-20 تومنی خمس داده، بعد آدم عباداتش رو نگاه میکنه میبینه که چیزی نی. بعد گناهانشو نگاه میکنه، حالا ولو اینکه کبیره نباشه، اما میبینه 24 ساعتی نگذشته مگر اینکه یکی دو تا سه تا چهار تا گناه نکرده باشه. اون وقت خدا به تمام فرشتگان عرش بگه برای این بنده من دعا کنید، هم رحمت منو بخواید هم مغفرتمو برای گناهانشون بخواید. یه روایتی دیدم فقط پیش خودتون بمونه، همه جا نگین، این جزء اسراره. خیلی وقت پیشم دیدم، هم چند روز پیشم دیدم، اما همه گنجایششون ندارم. شما دارین، نگر دارین امانت، چون به همه نمیشون. از یه پیغمبری درخواست چند چیز کرد، گوه از خدا برای من بخواد. آدم خیلی خوبی بود. اون پیغمبر خواست، خدا فرمود بگو مستجاب، میدم، عنایت میدم. گفت یه چیز خیلی مهمی هم از خدا بخواد، بهش بگو خودت منو حفظم کن که تا آخر عمر به یه گناه آلوده نشم. یه دونه بستم. خطاب رسید بگو این دعاتو مستجاب نمی کنم. شاید دعاتو مستجاب بکنم دیگه گناه نکنی، پس من رحمت و مغفرتمو کجا خرج کنم؟ خیلی خدای خوبیه. آدم ماتش میشه. به بندم بگو یعنی من آمرزشم رو تعطیل کنم، رحمتم رو تعطیل کنم. خب باید یه کاری ازت سر بزنه که من بیامرزم. حالا به نظرتون عشق بازی با این خدا، با اسمش، با صفتش، با وصفش، با رحمتش بالاترین لذت نی؟ هست یا نیست؟ دید مجنون را یکی سهر را نورد، در میان صفی از خاک و انگشتان قلم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفت که مجنون شیدا چیست این؟ بهر که نام نویسی کیست این؟ لیلی خاطر خود را تسلی می کنم، اگر میسر نیست من را کام او بازی می با نام او. عشق بازی می با نام او. گر میسر نیست من را کام او، عشق بازی گر میسر نیست من را کام او، عشق بازی نسألو كاف Yeah. اللهم عز جنوب حلاوة ذكرك، اللهم عز جنوب حلاوة معرفتك، اللهم عز جنوب حلاوة عبادتك، اللهم عز جنوب حلاوة رحمتك، اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازغنا حلاوة طاعتك، اللهم ازغنا حلاوة احسانك، اللهم ازغنا حلاوة لطفك، اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازغنا حلاوة وصالك، اللهم ازغنا حلاوة محبتك، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، ما بندگان شکلاتی و شیرینی تو نیستیم که سرمونو با یه شکلات و یه مقدار شیرنی گرم کنی و بگی تو لیاقت منو نداری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا، اللهم ارحم امامنا واشف مجروحينا وانصر قائدنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا. به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، نمیخوایم گوشه بیمارستان بمیریم، نمیخوایم دو سال سه سال تو رخت خواب بیفتیم بیان ما رو لاستیکی کنن، خجالت بکشیم، رنج ببریم. میخوایم وقتی سرمون رو تربت عبی عبدالله داریم رو مهر کربلا نماز میخونیم، تو اون حال میخوایم بمیریم. خیال نکنید این دعاها مستجاب نمیشه، پدر خودم چند سال پای همین دعا بود، منم منبر میومدم پایین میدیدم چشمش از گریه قرمزه، نمیدونم تو این دعا که خدایا ما رو در حال نماز در حال کومیل اینا رو میگفتم چقدر گریه میکرده، براش مستجاب شد. سحر روز هفتم ماه محرم دیگه نشسته نماز میخون، در حالی که مهر و تسبیح تربت تو دستش بود وسط نماز از دنیا را. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به آیاتت، به انبیات، به امامان، به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا قسم. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتک یا